ادعایی درباره اثبات وجود خدا ادعا کردن خدا وجود دارد و در مقابل ادعایی به انکار خدا معاذ الله پرداختن. جمعی اراده انسان رو و گروهی جبر رو پذیرفتن. برحال این اختلافاتی که همیشه بین فلاسفه و حکیمان و اهل متافیزیک و اهل الهیات از قدیم بوده الان هم ادامه داره. کارت اومد با یک نگاه درجه دوم به این نزاعها نگاه کرد و گفت باید ببینیم چرا این نزاعها وجود داره، چرا این بحث‌های جدلی یا طرفین هست و چرا این همه اختلافات و نزاعهای متعدد و متنوع وجود دارد به گونه ای که گویا اختلافات نازدودنی هن، اختلافاتی هن که اصلا قابل حل نیستن و پرونده این بحثا هیچ موقع هم گویا به بایگانی نمیرن، برخلاف علوم تجربی، علوم طبیعی. در علوم تجربی و طبیعی اگر مثلا گالیله ادعا میکند زمین به دور خورشید در گردش است، دیگه نظریه زمین مرکزی و خورشید گردشی میره به بایگانی و کسی دیگه اون ادعا رو مطرح نمیکنه. چرا این وضعیت، یعنی به بایگانی رفتن مسائل فلسفی همانند مسائل علوم طبیعی، اتفاق نمیفته؟ این آسیب رو کانت ابتدا نسبت به فلسفه موجود و فلسفه محقق دید، یعنی یک نگاه فلسفه فلسفه داشت. البته این اصطلاح خود ماست، ایشون اصطلاح نداره، ولی این پرسش جدلی و طرفین بودن مسائل اگر بخوایم ما کمکش هم بکنیم، مثلا همین بحث اصالت وجود و ماهیت چقدر با هم بحث میکنیم، اصالت از آن وجود یا ماهیت است، و بعد نهایتا هم میگیم خب حالا بعد از این همه درس خوندن از اساس وجود و ماهیت به هر حال چه ثمره ای داره؟ به قول مرحوم آیت الله بروجردی، اون کسی که غذا میخوره حالا بگو وجود غذا رو میخوره یا ماهیتشو، برای غذا شکمشو سیر میکنه. و واقعا منشأ این دعوا و ثمرات این دعوا گاهی خود روشن نیست. کانت برای اینکه این نزاع رو حل بکنه و این پرسش رو پاسخ بده، گفت ما باید بیاییم از همون تعریف فلسفه شروع کنیم، بگیم فلسفه عبارت است از درک حقایق عالم و حقایق موجودات به قدر الوسع البشری. تعریف فلسفه رو تغییر نداد، بلکه اومد گفت باید قدر وسع بشری فکر کنیم، ببینیم اندازه و قلم رو به درک بشر تا کجاست. لذا بعد از فلسفه فلسفه که اون پرسش هاش بود، اومد وارد چی شد؟ وارد فلسفه ذهن شد. گفت ما باید بیاییم ذهن شناسی بکنیم. ذهن شناسی کرد، گفت ذهن واقعیت خارجی رو هم قبول کرده بود که واقعیت های هست. بعد گفت ذهن یه قوه دارد به نام حساسیت، قوه حساسه، یه قوه دیگه داره قوه خیال، یه قوه دیگه هم دارد قوه فاهمه یا عاقله. واقعیت های خارجی تأثیر میگذارن و داده هایی به این حواس ظاهری ما میدن، میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، میبوییم، میچشیم. بعد این داده ها میره در اختیار قوه خیال قرار میگیره. قوه خیال با عنصر و کانال زمان و مکان اونها رو زمانی میکند، مکانی میکند. بعد از اینکه زمانی و مکانی شدن، داده های زمانی و مکانی رو میده در اختیار قوه فاهمه و قوه عاقله. قوه عاقله ما هم دارای 12 مقوله است، 12 قالبه، که این 12 قالب رو در چهار دسته ستایی بیان کرد: دسته کمیت، دسته کیفیت، دسته نسبت و دسته جهت. هر کدوم از این دسته های سگانه کمیت و کیفیت و نسبت و جهت سه تا مقوله داشتن. مثلا کمیت مقوله وحدت داشت، مقوله کثرت داشت، مقوله تمامیت داشت و هاکذا سه تا دسته دیگر. وقتی اون دادهای حسی اومدن در قالب زمان و مکان عبور کردن توسط قوه خیال و بعد وارد این مقولات دوازدهگانه شدن، تا اینجا فلسفه ذهن بود، از اینجا به بعد وارد فلسفه معرفت شد. بعد از این حکم صادر می شود، احکام رو تقسیم کرد به احکام تحلیلی و ترکیبی، هر کدوم رو هم تقسیم کرد که به احکام متقدم و متأخر، ما قبل تجربی و ما بعد تجربی. خب چهار نوع حکم داریم، چهار نوع معرفت داریم، چون ایشون معرفت رو مترادف با حکم و تصدیق دونست دیگه، تصور رو از سنق معرفت نمی دانست. وقتی چهار حکم درست کرد، یه حکمش که گفت اصلا امکان نداره، سه حکم دیگه من، این سه تا حکم، این سه نوع حکم، این سه تا سه نوع حکم تحلیلی و ترکیبی و متقدم و متأخر، این سه تایی که تحقق دارن یا ایجابی هم یا سلبی هم یا معدولا یا کلی هم یا جزئی هم یا شخصی هم یا وجوبی هم یا امکانی هم یا امتناعی هم، اما مقولات پنجگانه حکم های مقولات دوازدهگانه، احکام دوازدهگانه درست کرد. این شد معرفت شناسی. پس سیر فعالیت کانت این شد: اول فلسفه فلسفه، همون بحث های جدلی و طرفین بودن مسائل رو ترک کرد، گفت باید به قدر وسع بشری بپردازیم. پس رفت سراغ فلسفه ذهن، فلسفه ذهن رو در سه تا قوه توضیح داد. بعد از اینجا رفت سراغ چی؟ فلسفه معرفت و معرفت شناسی و احکام دوازدهگانه رو هم بیان کرد. و بعدم البته چون ذهن بشر مثل آینه نیست، منفعل نیست، فعاله، یعنی داده ها که از خارج میاد داخل ذهن قرار میگیره، ذهن اینا رو تصرف میکنه، شکل میده، قالب ریزی میکنه با اون مقولاتی که گفتیم. لذا این مقولات دوازدهگانه احکام دوازدهگانه درست میکنه. ولی این احکام فنومنند، هیچگاه به نومن نمیرسی، واقعیت فی انفسها به دست ما نمیاد، واقعیت های لدا از هان ناز. البته چون همه ما ساختار ذهنمون مثل همه، همه ما یه جور میفهمیم، ولو مطابق با واقع نمیفهمیم، اما همه گرفتاری که خطای سیستماتیکیم، همه یه جور میفهمیم. لذا اگر یه کسی یه جور دیگه فهمید، میگیم تو بی خود میفهمی، تو برو ذهنتو درست کن، تو باید بری پیش پزشک، پیش طبیب، تا مثلا فرض کنی اونجوری که ما میفهمیم. یعنی عقل جمعی ملاک هست، چون عقل جمعی عقلا همه قالبای ذهنیشون یکسانه. این در واقع حرفیست که جناب کانت مطرح کرد. ما بعد از اینجا این نتیجه رو گرفت، نتیجه که گرفت این بود: با توجه به این توضیح که در باید فلسفه ذهن و فلسفه معرفت دادیم، حالا گزاره‌های تجربی و علمی، یعنی ساینس، علوم تجربی، اینا قابل درکم، برای اینکه همه اینا گزاره‌های زمانی و مکانی هم، داده‌های حسی رو ابزار حس به ما میدن، از کانال زمان و مکان عبور میکنن، میان توی مقوله‌های دوازدهگانه، احکام دوازدهگانه هم صادر میشه. لذا مشکل علوم طبیعی و علوم تجربی حل شد. اما متافیزیک و الهیات چون حقایق غیر زمانی و غیر مکانی و غیر حسی، از این کانال نمیتونن عبور کنن. لذا عقل انتقادی کانت منظور همینه، یعنی این عقل توان درک متافیزیکو نداره. لذا اگر سوال شد آیا ما عقل متافیزیک شناس داریم، میگیم نه. کانت میگه چون عقل نظری ما زمانی و مکانی رو میشناسه، امور متافیزیک خدا، پیغمبر، معاد، اراده، نفس، اینا امور غیر زمانی هستند و لذا غیر مکانی و لذا قابل درک نیست.
خود این
معاد
متافیزیک رو
حالا
میگه
بله. حالا میگه عقل نظری نداریم، حالا میرسه کانت با این بحث فلسفه ذهن و عقل نظری یک مشکل و یک تخریب هیوم رو حل کرد. گفتم دیگه هیوم چند تا خدمت به بشریت کرد، دین رو تخریب کرد، علم هم تخریب کرد، فلسفه و اخلاق هم تخریب کرد. کانت با این کارش اومد علم رو نجات داد، درسته؟ یعنی گفت آقا ما گزاره علمی رو میتونیم درک کنیم با عقل نظری، با این بیانی که از فلسفه ذهن خدمتون دادیم، ولو هیچ موقع واقع رو اونچنان که هست نمیابیم، ولی خب همه ما همه جور یه جور میفهمیم. کثرت معرفتی نیست، معرفت واحده. بعد کانت اومد گفت خب حالا بریم سراغ متافیزیک. وقتی رفت سراغ متافیزیک، عقل نظری که توان اثبات رو نداشت، تمام براین پنجگانه‌ای هم که توماس آکویناس برای اثبات وجود خدا داشت هر پنج بران هم نقد کرد، عین جناب هیوم. هیوم هم البته هیوم دوتا بران رو نقد کرد، چون میگفت شایع ترین، روشن ترین، عوام پسند ترین برای نسبات خدا بران نزد است و بران مبتنی بر معجزه. حتی ما در فلسفه خودمون هیچ کدوم از این دو بران رو نداریم برای اثبات خدا. ما در فلسفه خودمون بران نظم رو برای اثبات علم الهی داریم. دیدید دیگه در فلسفه و کلام بران نظم برای اثبات علم الهیه. متأخرین ما مثل استاد سبحانی، استاد مرحوم آیت الله مطهری و اساتید دیگه از این بران استفاده کردن به تبع غربی ها، و الا برهان نظم برای اثبات علم الهی، برهان معجزه رو اما برای اثبات ضرورت بعثت انبیا، یعنی برای اثبات حجیت پیغمبر ازش استفاده میکنیم، نه برای اثبات وجود خدا. ولی غربی ها هر دو برهان رو دارن برای اثبات وجود خدا. هیوم هر دو برهان رو هم نقد کرد، 8 تا نقد برای برهان نظم و 6 تا نقد برای برهان معجزه ذکر کرد. کانت اومد گفت هر 5 تا برهان ابطال میشه، چون عقل نظری نمیتونه اینا رو اثبات کنه. اما از طرفی کانت خدا رو قبول داشت، برای اثبات خدا اومد از عقل عملی استفاده کرد، اومد گفت که ما وجدانن و با درک وجدانیمون میاییم خیر به ذاتی رو درک میکنیم که ازش تعبیر میکنیم به اراده. این مطلب رو ما در صفحه 169 و 170 ذکر کردیم. میگه منظور از عقل عملی آن ساحت از قوه عقل است که ما را به انجام فعل نیک و بد وامی دارد. البته در معنای عقل عملی تفسیرهای مختلفی است. بعضی گفتن عقل عملی مدرک بایدا و نبایدا است، بعضی گفتن عقل عملی عامل بایدا و نبایدا است، نه مدرک. این ربطی به کانت نداره، اختلافی است که در فلسفه ما هم است. از ظاهر تعریف کانت استفاده می شود که او عقل عملی را قوه محرک می داند، ولی یعنی عامل، ولی از طرفی هم شأنی برای آن قائل است که گویا شأن ادراکی است. یعنی به قطع نمی توان گفت که او عقل عملی را از سنخ قوه مدرکه می داند یا از سنخ قوه محرکه. هر دو تعابیر در عباراتش است. کانت در تلاش این است تا برای اخلاق یک مبانی ما قبل تجربی اثبات کند، یعنی یک ارزش ثابت ما قبل تجربی همگانی مطلق اثبات پذیر و ابدی برای اخلاق اثبات بکنه. هم ما قبل تجربی، هم همگانی، هم مطلق کلیه و هم اثبات پذیره و ابدی. و از این طریق مشکلات فلسفه و عقل نظری رو میخواد حل کنه. مشکلات فلسفی که قبلا با عقل نظری ما حل میکردیم و فلاسفه عقل‌گرا مثل لایبنیتز، ایشون با عقل عملی میخواد اونا رو حل کنه. اما شروع کانت از مفهوم خیر است و میگوید ما یک خیریت به ذات و مطلق داریم که همان اراده و قصد خیر است، اما خیر بودن چیزهای دیگر را باید اثبات کرد. مثلا خیر بودن تحصیل علم یا خیر بودن تحصیل مال، اینو باید اثباتش کرد. اما خیر بودن اراده، که خود اراده خیره، این یه امر ذاتی است. همونطور که حسن قبه ذاتی مطرح میشه، میگیم که هر کسی در هر زمانی در هر مکانی که درک بکنه میفهمه اراده خیره و خیرش هم ذاتیه و اراده نفس اراده امر حسنی است. این رو کانت به عنوان یک امر ما تقدم تجربی میگه، ما این رو با عقل عملی خودمون درک میکنیم که اراده خیر است. حالا البته یه بحثی در باره شرور داره، بعدن عرض میکنم. از اینجا کانت بحث را به غایت حیات انسان میبرد و بیان فلاسفه را که غایت را سعادت یعنی رفا و بهزیستی میدانند فلاسفه غرب نمیپذیرند، به این دلیل که اگر غایت این باشد بدون عقل هم میتوان به آن رسید. حتی غریزه بهتر آن را فراهم میکند، شما با غریزه میتونید به رفاه هم برسید. و از طرفی دیگر این غایت همراه با رنج و زحمت است. شما رفاه پیدا می‌کنید، رنج و زحمت. واقعا زحمت افراد سرمایه‌دار بیشتر از آدمای فقیر. شب خواب راحت ندارن. اینایی که سرمایه‌ای کلان دارن، از آقای طوبایی میتونید بپرسید، شب خواب ندارن. چون تو فکر کارخونه شه، تو فکر مثلا فرض کنید بله بله بجوشه بزایر تجارت هایی که داره. این دغدغه های سرمایه داره به خاطر امینه که رفا زحمت و رنج خودشو داره. پس غایت حیات و وجود عقل شایستگی اخلاقی است. غایت اینه که اساس آن داشتن اراده یا نیت خیر است. این اراده هم که کانت میگه منظور اراده خیره، نیت خیره، یعنی خود اراده خیر ذاتن خیره، ذاتن حسنه، به خاطر چیزی هم نیست. و چون ذاتی است تمام اخلاق به همین برمیگرده. هر چیزی در پرتو آن خیر محسوب میشه، یعنی هر چیزی که متعلق اراده خیره میشه خیر، هرچه متعلق نیت خیره میشه خیر. کانت میگوید اراده در صورتی خیر به ذات است. خب دقت کنید ببینید به کجا میخواد برسه. میگه اراده در صورتی خیر به ذات است که به تکلیف تعلق پیدا کند، اما صرف این تعلق برای خیر اخلاقی بودن کافی نیست، بلکه قید مهمی دارد و آن عبارت است از این که تکلیف را به خاطر تکلیف بودن انجام دهیم، نه به خاطر در برداشتن مصلحت یا منفعتی. مثلا اگر بازرگانی به خاطر جلب مشتری راستگو باشد، این راستگو بودن اخلاقی نیست. ببینید ملاک اخلاقی بودن یه امر ذاتی بود و اون اراده خیر بود. هر چیزی با اراده خیر اگر سنجیده شد خیر میشه، اما متعلق این امر، یعنی این خیر به ذات این اراده خیر متعلقی میخواد. اراده چی؟ این باید تکلیف داشته باشه. کنار این اراده تکلیفیست، یه باید و نبایدیست. باید راست گفت، اراده راست گفتن، اراده خدمت کردن. میگه این متعلق اراده شد دیگه. حالا اگر این تکلیف رو برای خود تکلیف انجام دادید، این خیر به ذاته. اما اگر برای غرض و غایت یه مرض دیگر آدم انجام داد، این خیر نیست. راست میگه. میگه چرا راست میگی؟ میگه برای اینکه دیگران هم به من راست بگن. چرا غیبت نمی کنی؟ برای اینکه دیگران غیبت من رو نکنن. چرا احسان میکنی؟ برای اینکه دیگران من رو احسان کنن. چرا برای دیگران آزادی حرمت داره آزادی دیگران قائلی؟ برای اینکه دیگران برای آزادی من حرمت قائل بشن. میگه اینا غایت انگارانه است. کانت نظریه اخلاقیش وظیفه انگارانه است، نه اخلاق. و عرض کنم خدمتتون چی فایده محورانه، به شدت ضد پراگماتیسم هست ایشون. میگه تکلیف برای ذات خودش، برای خودش حسنه. چون برای خودش حسنه است، حسنه، نه برای اینکه یه فایده داشته باشه. لذا مثلا اگر شما با مبنای کانت بخواید فلسفه احکام بحث کنید، اگر کسی ازتون سوال کرد مثلا چرا روزه خوبه طبق مبنای کانت، باید بگید روزه خوبه برای اینکه خودش خوبه. نه روزه بگیم برای بدنمون سالم بمونه، نه ذاتن خوبه. تکلیف رو برای خود تکلیف انجام بدید. اینایی که مثلا ایمانگرا هستن معمولا همچین نظری دارن، خدا به خاطر خود خدا، خدا خیر به ذاته، خدا خیر به ذاته، هر چی گفته برای او انجام بدیم، نه برای کمال خودمون یا مثلا فواید دیگری. لذا کانت وظیفه گراست، نه فایده گرا. به نظر او دوست داشتن مردم هم باید به عنوان یک تکلیف باشد. تکلیف یعنی ضرورت و لزوم عمل به چیزی، و متعلق تکلیف همیشه باید قانون باشد. یعنی تکلیف یعنی لزوم عمل به قانون، از آن حیث که قانون است، و این مطلب استثناء بردار نیست و ما قبل تجربی هم هست. توجه دارید؟ این عرض کنم خدمتتون. از اینجا کانت، خوب دقت کنید، کانت با عقل عملی خیر به ذات و پذیرفت، به تکلیف و قانون رسید. تکلیف هم برای خود تکلیف میگه حسنه. بعد از این مطلبی که متاسفانه حالا ما در این مطلب یا نمیدونم تو درس ها ما گفتیم دوستان ننوشتن یا اینکه نگفتیم، بعید میدونم نگفته باشه، کانت بعد از این میگه خب اگر تکلیف رو پذیرفتی و این تکلیف هم حسنش ذاتی و خیریتش به ذات شد، وقتی خیر به ذات شد، پس باید یک قانونگذاری و مقننی باشه که این تکلیف رو به ما گفته باشه. این کار من نیست، این در نهاد من تعبیه شده، پس باید مقنن باشه. یعنی از این احکام و تکالیف اخلاقی ثابت میکنه وجود خدا را، و بعد ثابت میکنه که پس ما یه نفسی داریم. اگر ما بدن و جسم محض بودیم، گزاره اخلاقی ارزشی نداشت. و از نفس جاودانگی نفس هم میپذیره، یعنی متافیزیکی که ما دنبالش بودیم ایشون هم میپذیره. خدا، نفس، اراده، خلود نفس، یعنی مبدأ و معاد و نفس رو و قوانین رو هم کامل میپذیره، اما به صورت امر فطری و تکوینی و در واقع وظیفه انگارانه، نه غایت مدارانه. یعنی با عقل عملی اون دغدغه‌های متافیزیک رو ایشون حل میکنه. میگه لذا اگر کسی از این راه وارد میشه، دیگه طبیعتاً بحث‌های جدلی و طرفین هم پیش نمیاد. البته اگر دیدی یه بحث جدلی و طرفینی نه با عقل نظری حل شد نه با عقل عملی، خب اون اصلا بذار کنار، ارزشی برای اون بحث دیگه قائل نیست.
چطور یه
تفریح
می‌دونم؟ چطور به
به هر حال این تکلیفی که ما داریم به ذات در ما هست. وقتی به ذات بود میشه امر فطری. خب من که اینو به وجود نیوردم، یه وقت شما اعتبار میکنی میشه اعتباری. شما اعتبار کردی؟ نه، به ذاته. پس معلومه یک فاعلی میخواد، یه مقننی میخواد، یه علتی میخواد.
این عقل عمل درک کرده.
در واقع چون این صفت همگانی است، به صورت فطری در همه ما هست، پس ما خالق این نیستیم، مکلف ما نیستیم، پس باید یک واقعیتی به نام خدا باشد که مقنن این قوانین است که در همه ما به وجود اومده و ما باید یه نفسی داشته باشیم تا این را تحقق پیدا کنه، ولی جسم مادی تنهایی تحقق پذیر این قوانین نیست. بله. خب ایشون از اینجا شروع کرد، میگفت که ما یه امر ذاتی داریم و اون اراده است، اراده خیره. یعنی اگر شما، از شما سوال کردم برای چی خیر رو میخوایی؟
خیر.
یعنی دیگه برایه نداره، غایت نداره، پس میشه به ذات. مثل فرض کنی اگر شما سوال کردم چرا احسان میورزی؟ یه چون عدالته. اما وقتی میگن چرا عدالت خوبه، چرا باید عدالت، میگه ذاتیه دیگه، چرا نداره. یعنی همونطوری که شما تو بحثای حسن و قبح میرسید به حسن و قبح ذاتی، ایشون هم رسیده به حسن و خیر ذاتی. و خیر ذاتی رو به ذات شما جعلش نکردید، پس یه جاهل و مکلف دیگری داره که خداست. بله. نه نه، اولین بار کانت این را طی کرده، بعد البته بعدی ها اومدن نقدای نظراتی، تقریرهای مختلفی دادن، بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. بذار برهان اخلاقی اثبات وجود خدا باز یکی از برهانی نیست که معرکه آرا هست. عرض کنم خدمت شما بله، من این تمام این نقدایی که اینجا آوردم هم نقدای خود بنده است. خدمت رو عرض کنم که این چند تا تعلیقه بر جناب کانت عرض بکنیم تا بعد بریم به بحث های بعدی. اولین نقدی که بر کانت وارده اینه که کانت ادعا میکند که رئالیست است و مکتب خود رو مکتب رئالیستی میدونه، برای اینکه میگه من معتقدم واقعیت های ورای ذهن من وجود داره. خب اولین نقد و حاشیه ما این است بر ایشون، رئالیست کسیست که دو شرط رو حداقل بپذیرد. شرط اول این که واقعیتی ورای ذهن هست، و شرط دوم این است که ذهن موجبتاً جزئیه میتواند واقعیت خارجی رو درک بکند، درکن مطابقاً للواقع. کانت اولی رو پذیرفته که واقعیتی ورای ذهن هست، یعنی قبول داره که الموجود و اما ذهنی و اما خارجی، اما این تقسیم کافی نیست برای اینکه شخص رئالیست بشه. بعد بپذیرد که بعضی ادراکات، نمیگه به همه ادراکات، چون برای قدر متعقن بعضی ادراکات خطا داریم، نمیگه به همه ابزار معرفتی ما خطا میکنن، اینو ادعا نکردیم. بعضی ادراکات و معرفتیمون اشتباه میکنه، متا واقع نیست، اما بعضی ادراکاتمون هم درسته. اگر اینو کسی نپذیره فقط بگه نه واقعیتی در خارج است مثل کانت، اما تمام معرفتهای ما خطای سیستماتیک دارن، حتی یه گزاره ندارید که بگید این مطابق با واقع. خب آقای کانت از کجا میگید پس این گزاره که واقعیتی در خارج است؟ خود این یه گزاره است، یه معرفته. از کجا میگید این مطابقه با واقع؟ از کجا ثابت شد برای شما که واقعیتی در خارج هست؟ خود این یک ادعاست و شما میگید تمام درکای ما گرفته یه خطای سیستماتیک، خوشحالی هم خطاست. پس لازمی عرف کانت اینه که نسبت به واقع خارجی لااقل شکاک بشه، اگر نگیم مثلا منکر، لااقل باید بشه شکاک. این نقد اول. نقد دوم، این ذهن شناسی و کالبد شکافی ذهنی که مطرح کرد و جناب کانت توضیح داد که ذهن سه قوه دارد، در مرحله خیال زمان و مکان است، در مرحله فاهمه مقولات دوازدهگانه وجود دارند، آیا اینا واقعیت‌های خارجی هستن یا نه؟ شناخت شما نسبت به این واقعیت‌ها از سنخ نومن یا فنومن؟ اگر اون کبرای کلی خودتو بپذیریم، اینا میشن فنومن. پس ما نسبت به این ذهن شناسی هم نمیتونیم اعتماد کنیم. اینطور شما داریم میفهمیم و ما داریم اینطور به فرض میفهمیم، شاید یه جور دیگه بفهمیم، شاید واقع این نباشه طبق مبنای خودت، چون تمام مدرکات خودت میگی فنومنه نه نومن. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، از کجا برای ثابت شد که 12 مقوله است؟ شاید بیشتره. اگر بگید از طریق استقرایی که از احکام به دست آوردم، این احکام 12گانه که گفتید، کلی، جزئی، شخصی، ایجابی، سلبی، حدودی و و و، اینا که استقرا ناقصه. ما از قضا اگر بحثای منطقی خودمون رو بیاریم جلو، احکام خیلی فراوانتره. احکام حملی، احکام شرطی، ایشو اصلا اومده شرطی رو حتی منفصله و متصله رو جدا کرده. خب همونطوری که حملی ایجابی و سلبی و شخصی و کلی و جزئی داریم، و شرطی هم همینطوره که اون هفته این اشکال رو مطرح کردم. خب پس اگر تعداد احکام بیشتر شد، تعداد مقولات هم بیشتر میشه. اشکال جدی دیگری که بعد کانت داریم اینه که ایشون میگه واقعیتی در خارج هست، این واقعیت تأثیر میگذارد بر حساسیت و داده حسی به وجود میاد، که بعد میره از کانون زمان و مکان عبور میکنه و میره در مقولات دوازدهگانه، بعد حکم صادر میشه. یکی از مقولات دوازدهگانه علیت بود، درسته؟ خب شما وقتی دارید میگید واقعیت های خارجی تأثیر میگذارند، یعنی چی؟ یعنی اصل علیت رو پذیرفتید، در حالی که شما به سه مرتبه علیت رو مؤخر ذکر میکنی، میگید واقعیتی در خارج هست، قوه حساسه هست، قوه خیال و زمان و مکان هست، بعد قوه فاهمه هست، 12 مقوله داری، یکیش علیته. یعنی وقتی این پروسه طی شد، تازه میتونی بگی که این علت این است، آتش علت حرارت است. یعنی اول این مرحله باید طی بشه تا بگید آتش علت حرارته. یعنی علیت مرتبه مؤخری داره، در حالی که شما اما اولش با بسم الله، کانت حتی نمیگو بسم الله، از همون با بسم الله میگی واقعیت خارجی تأثیر میذاره رو ذهن، داده هایی به دست میاد، ماده، محتوا، قالب هم میشه شکل، ماده و شکل که با هم ترکیب میشن معرفت به وجود میاد. یعنی معرفت ترکیبی از محتوا و شکلی است که قالب داده، شکل و قالب داده، محتوا رو چی داده؟ خارج داده. سوال اینه این خارج که محتوا رو داده یعنی چی؟ یعنی اصل علیت رو قبول کردید، یعنی علیت دارد خارج بر این داده ها، در حالی که علیت رو شما به چند مرتبه مؤخر ذکر کردید، یعنی اونی که مؤخره مقدم شده. اینم اشکال دیگه. ما تو کشور ما چند تا کانت شناس داریم، کتاب دارن درباره کانت، مقاله دارن درباره کانت، نوشته‌هایی درباره کانت دارن، سالها کانت رو تدریس میکنن، اصلا نفس میکشن میگن کانت، شبم تو خواب خواب کانت رو میبینن. بعضی از نیروهای ارزشی ما هم هستن، الان بعضا مسئولیت‌هایی دارن، اما متاسفانه ما ندیدیم یه نقد به این کانت بزنن، یه نقد. بابا شوپنهاور که بعد بحثشو میکنیم هم نقدش کرده کانتو، انقدر مرید کانت. بابا یه مقدار فکر رو به کار بندازی، نقد کنی، چون یه جزوه مینویسن، اون جزوه رو هر سال تکثیرش میکنن، نه فکر میکنن، نه تأمل میکنه، نه تحقیق میکنه، نه پژوهش میکنه. خب معلومه دیگه، حرف نو هم نداره، جسارت نقد کردن هم نداره. کنه کانت مثلا پیغمبر آخر زمانه، نیروی متدینی هم داریم ما که میگم اینطوریه، آخوندش و غیر آخوندش. و ما با تو بعضی جلساتی که با این آقایون داشتیم، وقتی نقدار مطرح میکنیم، وقت میگن مهمیه، باید فکر کرده روش. شما تو رو چیکار کردی 30 سال 40 سال دیگه کانت درس میگی، 20 سال دیگه کانت درس میگی؟ یا الله همین جای شما خالی؟
نه اینجا، این دفعه نمیشه اینجا.
خلاصه اینه که دانشجوی رشته فلسفه، دانشجوی رشته فلسفه ما مقلدن و فلسفه ذره‌ای جلو نمیره. البته من این اشکال رو به خودمونم دارم، ما سال آمیان ملا صدر رو تدریس میکنم، 20 سال 30 سال اسفار نمیدونم کتابای دیگه، یه انقلت وارد نمیکنم. بابا پیغمبر آخر زمان که نیست، معصوم که نیست، نمیخوام بگم شخصیت بزرگی نیستن، هم کانت خیلی زحمت کشیده، کانت رو من واقعا با فیلسوفان دیگه غرب یکسان نمیدونم، هم ملا صدرا شخصیت بسیار بزرگی است. اما بابا یه مقدار فکرتون به کار بندازید، فکر کنید، اندیشه کنید، یه جایی تناقضی، نقدی، اشکالی. وقت تا یه اشکال مطرح میشه میگن آقا اینا فلسفه ملا صدرا نفهمیدن، حالیشون نشده، بعد برن بیشتر درس بخونن. اینا اگر مثلا از فلان استاد استفاده میکردن این اشکالاتو نمیگرفتن. چه حرفیز؟ چرا اینقدر ما نسبت به شخصیت ها شخصیت زده ایم؟ بزرگان بزرگن، اما هم رجالون و نحن رجال، تو هم مردی، نامرد که نیستی، عقل خدا به ما داده. مگر ملا صدرا نیومد با جسارت ابن سینا رو نقد کنه؟ مگر نقد نکرد؟ مگر شیخ اشاق نقد نکرد؟ خب شما ببینید، مگر فخر رازی رو نقد نکرد؟ غزالی رو نقد نکرد؟ خب تیغ ملا صدرا همه رو گرفته، هر جا هم حرف خوبی زدن پذیرفته. بابا گاهی خود ملا صدرا تو حرفش تناقض داره. نه نفهمیدید، شما باید برید یه دور نهایه رو اسفار رو دوباره بخونید تا خوب بفهمید. حرفشون اینه ها، مطلبشون اینه. وقت جلو نوآوری گرفته میشه. من نمیخوام بگم همینطوری بلدزری آدم حرف نو بزنه بدون فکر. آخه هستن بعضی هستن جست کار نو میگیرن، جورنالیستی همینطوری یه مثلا ذره فلسفه خونده، کلام خونده، میخواد یه حرفی بزنه، بگه بله ما هم بله انا رجلون، نه امره هم نیستن اینا، بی خود حرف میزنن. اما اگر روشمندان تحقیق شد، کار شد، پیش رفت، مثل یک کسی ملا صدرا به هر حال 20 سال 25 سال همه این مکتب ها رو دید، فلسفه ها رو دید، نگاه تاریخی داشت، بعد اومد ابداع کرد یه مکتبی. الان اگر میبینی این مکتب بعضی جا جواب نمیده، جسارت داشته باش فکر کن یه مکتبی بساز جواب بده، البته با استفاده از میراث گذشته. مگر کانت استفاده نکرده از گذشتگان خودش؟ مگر ملا صدر استفاده نکرده از گذشتگان خودش؟ استفاده کرد، نقد هم کرده. من این نقد فقط به کانت شناسان خودمون نمیگیرم، به ملا صدر شناسانمون، اینه که یکون متعالی میگنم اشکال وارده، حاضر نیستن ذره ای نقد کنن. اگر یه تعلیقای هم از امثال استاد مصباح اینا هم هست تا نقد میکنن، نه اینا نفهمیدن فلسفه حالیشون نشده، نه تو فقط تو حالید میشه، فقط شما میفهمید. خیلی بده این، راست میگی جواب بده. من نمیخوام بگم تمام تعلیقای استاد مصباح بر نهای وارده، اینو من نگفتم، اما این که چون یه کسی جسارت داره نقد میکنه علامه طباطبایی رو، بگید چقدر شما ببینید در نهایی علامه طباطبایی مبناش اصالت وجوده، اما حرفایی زده بر مبنای اصالت ماهیه. مگه غیر از اینه؟ بر مبنای اصالت ماهیه حرف زده، چرا اشکال نگیرید؟ بعضی اشکالات های مصباح بله جواب داره، اشکالات رو جواب مطرح کن، حاشیه نقد کن، اصلا فلسفه اینطوری روش پیدا میکنه. علی حاله این اشکالات بر کانت وارده، در بحث عقل عملیش هم اشکال داره، برای اینکه شما که میگید تکلیف و خیر به ذات در ما هست و این تکلیف مکلف میخواد، خود این مبتنی بر اصل علیته. تو که اصل علیت رو جز عقل نظری دانستید، تو که گفتی این علوم تو قالب عقل نظری، یعنی اول باید امری مادی باشه، زمانی مکانی باشه، بعد بیا تو قالب علیت. نفس که زمانی مکانی نیست، چطور باز این علیت رو اینجا پذیرفتی؟ میگی تکلیف مکلف میخواد، خدا زمانی مکانیه؟ نه، پس علیت رو چطور در عقل عملی آوردید میدون؟ توجه دارید؟ یا گاهی اوقات ما اشکالات نقضی برش هست بر کانت تو بحثای اخلاق. آقا شما قبول دارید که گاهی اوقات برای نجات یه شخصی دروغ میگید، نفس محترمه ای، برای نجات نفس محترمه دروغ میگید، اشکال هم نداره. پس در واقع دارید برای یک مصلحتی یه فعل قبیح انجام میدید، قبحش برطرف میشه. حالا یا به تعبیر شیخون الاسلام آیت الله مصباح اینجا دروغ گفتن مقید میشه، دروغی قبیح است که ضرر داشته باشه مثلا، یا به تعبیر حقیر نخه دروغ مطلقا قبیح، راست گفتن مطلقا حسن است، اما گاهی خود در مقام عمل گرفتار تزاحم عملی، مثل شرب خم حرامه، اما در مقام تزاحم عمل موقتا حرام میشه حلال، نه اینکه مقیدش بکنی، تزاحم عمل مجبورت کرده. اهمی بر ماه مقدم، این نظر بنده است. من بحث تزاحم احکام رو همونطور که در فقه فقهای ما گفتن، به نظرم در اخلاق هم باید همونو پیاده کنیم، نه این تقییدی که استاد مصباح دارن، مقیدش کنید دروغی که با این قید 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 اینا مثلا قبیه. حالا این نظر شیخ و استاد است و اونم نظر عقیل. برها گاهی خود به خاطر مصلحتی دروغ میگید، گاهی خود دروغ مصلحت آمیز. تکلیف هم هست، هم تکلیفه هم مصلحته. و داریم این موارد رو، چطور میشه اینا رو صرف نظر کرد؟ بله، ما یک قضایای اخلاقی داریم که به ذات حسن هم، مثل العدل حسن از ظلم و قبیح به ذات درسته، اما از این دو مفهوم خارج بشید حسن و قبح میشه از سنق اقتضا نه از سنق ذات. یادتون هست تو بحث حسن و قبح اینا رو براتون گفتم؟ بعضی حسن و قبح ها ذاتی است، بعضی اقتضاییه. این عرض کنم خدمتتون ما حسدی از مطالب و تتمه‌ای که باقی مون. بریم سراغ جریان های فلسفی که در قرن 19 هم انجام شد. این مطالبی که من از کانت خدمت رو عرض کردم، اگر دوستان یادداشت کردن، همینا رو اگر در ذهن بسپارید و اگر در سوال اومد همین مباحث رو بگید کافیه. بعضی بحث های دیگه هست یه مقدار پیچیده هم هستند و بحث هایی که در جزء هم آمده اونا رو هم نخوندید مهم نیست، اونا شاید نیاز باشه ما یه وقت بیشتری بید. بله بله، اون نقدا بله بعضیش عمدتا فکر کنم بودن، شاید حالا یکی دوتا نقد جدیدی هم باشه. عرض کنم در باید جریان فلسفی در قرن 19 هم من خیلی نپرداختم به این بحثات جز یه مقداری به هگل، که چون هگل از اهمیت خاصی برخورداره. دوستان اگه اجازه بدن من تو این نیم ساعت باقی مونده این بحث رو هم تمام بکنم که مباحث ساده ایست، خودتون هم بعدن میتونیم تکمیلش کنیم. عرض کنم خدمتتون وقتی کانت برای فلسفه خودش رو در نیمه دوم قرن 18 مطرح کرد، بعضی جریان ها آمدن هر حال طرح بحث کردن و فلسفه های با روی کرده پدیدارشناسی دیگه به وجود اومد. اصلا پدیدارشناسی دیگه پذیرفته شد. پدیدارشناسی به این معنا که دیگه ما واقع رو اونچنان که هست نمیشناسیم، واقع لدا ازهاننا درک میشه، نه اون واقعی که در خارج هست. اینو تقریبا پذیرفتن و الا زمان نهازا هم اصل مسلمی شده، نرخش و عباسی شده دیگه. ولی خب مکتبایی مثل مکتب رمانتیک در مقابل عقلانیت روشنگری اومد ایستاد. عقلانیت روشنگری که میگفت حسبنا عقل و نابا عقل، میخواست همه عقایق رو درک بکنه، رمانتیک گفت نه، ما احساسات هم داریم، عواطف هم داریم، ادبیات، هنر، این مقوله هم روش پیدا کرد. مکتب ایدئالیسم خود به خود در مقابل رئالیسم چه گرفت، روشنگری رئالیست بودن، یعنی گفتن واقع هست و میشه واقع رو شناخت. اما وقتی نظریه پدیدارشناسی کانت مطرح شد دیگه خود به خود ایدئالیسم جایگزین رئالیسم شد. ولو کانت اصرار داشت که من رئالیست هستم، ولی دیدید دیگه رئالیست نبود، ایدئالیست شد، چون واقع رو هم نمیتونه ثابت بکنه. خدا رحمت کنه شهی صدر در کتاب فلسفتونا بحث رئالیسم و ایدئالیسم خیلی خوب مطرح کرده، درباره کانت هم توضیحاتی داره، کتاب خوبی است. من اولین کتاب فلسفی که خود من درس گرفتم این فلسفتونا 600 بود، قبل از بدایه. به نظر من شاید در ساختار ذهن من هم اون کتاب تأثیری داشت. یک کتاب فلسفی به روز جدید. بعد که بدایه و نهایی رو میخوندیم سعی میکردیم مباحث بدایه نهایی رو هم یه مقداری کاربردی ترش بکنیم. لذا من معتقدم خیلی خوبه به جا بدایه و نهایی اصول فلسفه روش رئالیسم تدریس بشه. این پیشنهاد از ازا خدمت آقا که اهل حکمت رسیده بودن دو سه سال پیش همینو فرمودم، چون این کتاب درسی نیست. حالا فارسی بودنش بعضی آقا میگن چون فارسیه مثلا کتاب درسی، این بشه کتاب درسی. فارسیش از عربی سخت، فارسیش از عربیش هم سختره، یا لذا با تعلیقه های شاید متحری باید فهمیده بشه. شهی سعد هم تو فلسفتونا یک قسم معرفت شناسی داره، یک قسم جانبینی داره و اونجا قیوم رو کانت رو توضیح میده و اثبات میکنه همه این فلاسفه ایدئالیستن. خب به هر حال ایدئالیست جایگزین رئالیست شد. وقت شاگردان کانت مثل شیلر، مثل گوته، اینا اومدن پدیدارشناسی رو دنبال کردن و فلسفه و ادبیات و شعر رو در هم آمیختن، یه آمیختگی بین ادبیات و فلسفه شکل گرفت و عرض کنم خدمتتون بعدا فلسفه پیدا شد به نام فلسفه ایمان. افرادی مثل هامن، مثل یاکوبی، اینا از سردمداران مبارزه با عقل‌گرایی، روشنگری و روشنفکری بودن و از منتقدان کانت هم بودن. یعنی بعد از کانت پدیدارشناسی رواج پیدا کرد، دیگه اون روشنفکری که میخواست با عقل، روشنگری، انلایتنمنت که میخواست با عقل همه حقایق رو درک بکنه، حاشیه رانده شد، کنار رفت. یه عده اومدن فلسفه و ادبیات رو آمیخته کردن، یه عده هم پیدا شدن در مقابل هم روشنگری ایستادن هم در مقابل کانت و ایمانگرایی رو، فیدئیزم رو مطرح کردن و در واقع گفتن آقا ما باید ایمان بیاریم، ایمانی که دیگه زایده استدلال و منطق و فلان نباشه، چون عقل نظری رو که کانت در متافیزیک دین به هم زد، عقل عملیش هم که این آسیبا رو داشت عرض کردم، اینا پذیرفتن که نه عقل عملی نه عقل نظری توان اثبات باورهای دینی رو نداره. وقتی نداشت پس یا باید دین و ایمان رو تعطیل کنیم یا بریم سراغ ایمانگرایی و ازا این شیوه پذیرفته شد. این یه گروه فلاسفه نه، حالا نمیشه گفت این اخبارگری و اینا همش نقلیات مثلا از کتاب مقدس اینا دارن، نه اینا در واقع حالا بحثیست تو اگزیستانسیالیست، اجازه بدید اونجا بیشتر توضیح خواهم داد. میگم ببینید قبلا هم گفتیم آنسل میگم ما باید ایمان بیاوریم تا بفهمیم، کم کم یه جریان پیدا شد میگم حتی باید ایمان بیاریم تا نفهمیم. لذا میگفتن ایمان یه جهشه، شبیه چی میمونه؟ شبیه ایمونه کسی یک مثلا قاتلی، یک راهزنی دنبال آدم، شخصی دویده فرار میکنه که کشته نشه، بعد میاد مثلا به یه پشت بامی قرار میگیره، دو راه داره، یا بمونه تا توسط اون شخص کشته بشه یا از پشت بام خودشو بندازه پایین. اگر بمونه قطعا کشته میشه، اگر خودشو بندازه پایین ممکن زنده بمونه ممکنم نمونه. میگه ایمان این جهشه، پریدن، دویدن در پی آواز حقیقت، نه خود حقیقت. ممکنه بپری از بین بری، ممکنه هم زنده بمونه. ایمان اینه، هر چی میگه بگو چشم، حالا ممکنه عمل کنی آخرالامر نه بهشتی نه جهنمیش خبری هم نباشه، ممکنه هم باشه، رایی ندارید برای اثبات. حالا نه، این استدلال استدلال پاسکاله، این اینو نمیگن دیگه، میگن جهش، اصلا استدلال نیار. خود همین حرف شما یه استدلالی است که پاسکال میگفت که عرض کردم امام علی و تمام رباطی داشت. اما عذر میخوام بله،
این فیلسوفایی که مثلا دغدغه دین دارن این بحثا رو مطرح کردن، اصلا چون ما بهش حساسی نمیدیم مطرح کردن،
نه نه فیلسوفن اینا،
نه میخوام بگم یعنی روکرده دیگه هم هست بعد پدیدارشناسی که اصلا نگاه
بده. بله 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 بله، پدیدارشناسی اونقدر وسعت پیدا کرده که بعدن انشالله من در بحث اگزیستانسیالیستا عرض میکنم پدیدارشناسی که هوسر دیگه تعریف کرد اصلا شده یک روش شناسی و متدولوژی فلسفه. بله، اما فلاسفه مشهوری که اینا حالا مثلا هردر، نمیدونم یاکوبی، آمن، اینا خیلی معروف نیستن، اما سه تا فیلسوف معروف در قرن 19 هم بودن که یکی فیشته هست یا فیخته، یکی شلینگ هست و یکی هگله. این سه تا هر سه تا هم آلمانی هست. فیشته که شاگرد بلاواسطه چیز بوده، کانت بوده، سه تا آلمانی هن، سه تا تقریبا هم دوره بودن. شلینگ از همه نابغه تر بوده، خیلی سریع به مقام استادی و نگارشی میرسه که بعد حالا تاریخش رو میخونم زارم 20 سالگی فکر میکنم مقام کرسی استادی پیدا میکنم، آدم نابغه ای بوده. اما هگل نه، استعداد متوسطی داشته، مثلا حالا شلینگ و دیگران نبوده، به سرعت پیش نرفته، اما تأثیری که هگل گذاشته اونا نگذاشتن. لذا جهان رو نوابغ پیش نمیبرن، معمولا جهان دست متوسطینه.
نه
ها؟ به خودت امیدوار باشی داره، نه آدم های با نابغه، نه آدم های ضعیف و کموش، آدم های متوسط معمولا اینا هستن که تحول ایجاد میکنن. حالا شاید اینایی که خیلی نابغن کسانی هستن که یه حرفایی میزنن هیچ کسی نمیفهمه چی میگه، لذا منشه تحول نیستن. هگل خیلی تاثیرگذار بود که الان بعد عرض میکنن چه تأثیرهایی داشته. حالا درباره فیشته ما اینجا عرض کردیم، در سال 1762 به دنیا آمده، فرزند یک خانواده فقیر پرفرزندی بوده که بعدی که از نجبای خیرخواه امکانات تحصیل بهش میده، سالهای اول تحصیل دانشگاهی رو که میگذرونه اون فرد خیر بیچاره از دنیا میره، بعد پشتیبانی مالیش رو از دست میده، چندین سال با سختی زندگی میکنه، حتی تا حدی که تحمل نداره و گرفتار یأس میشه و تصمیم به خودکشی و ولی با پیشنهاد کاری که بهش میدن خودکشی نمیکنه، نجات پیدا میکنه. تصادفاً با آثار کانت آشنا میشه، کتابی به نام کوششی برای نقد تمام وحی‌ها مینویسه که کانت امکان نشر این کتاب رو هم براش فراهم میکنه، حتی بدون نام نویسنده کتاب چاپ میشه. بعد کتابی داره به نام درگیری خداشناسی. خلاصه با اینکه انقلاب فرانسه پیش میاد، خب ایشون هم به شدت دفاع میکنه، بحث لشکرکشی ناپلئون و فتح اروپا و امثال اینا که پیش میاد ایشون مخالفت میکنه و کار ندارم. در تأسیس دانشگاه برلین در سال 1810 نقش مؤثری داشته و با جنبش آزادی بخش هم همکاری داشته. نهایتا در سال 1814 به بیماری حسبه که از زن خدمت کارش به استرایت میکنه از دنیا میره. خب اینا به هر حال بله، به هر حال اینا یه کارایی میکردن، شما بهتر از من میدونید. بر عرض کنم خدمتتون افکار اساسی فلسفه فیشته در دو کتابش هست، یکی کتابی داره به نام مفهوم دانش عام یا فلسفه، یکی بنیان تمام دانش. این دو تا کتاب داشته، هر دو کتاب هم در سال 1794 منتشر شده. نگاه معرفت شناسی و درجه دو هم به فلسفه داشته، در واقع فلسفه فلسفه نوشته. معتقد بوده تمام علوم با اشیا سر کار دارن، فلسفه با دانش سر کار داره، در واقع فلسفه علم علومه، یعنی اگر میخواید تحولی در علوم ایجاد بشه باید فلسفه داشته باشه، فلسفه فلسفه علومه. مکتبش هم مکتب ایدالیستی داشته و عرض کنم خدمت شما دیدگاه های نگاه درجه دو به مباحث فلسفی و کارکرد فلسفه رو هم داره. یه تعبیر اینجا آوردیم، کارکرد فلسفه این است که خود را بیندیش. این درباره فیشته که خب جناب کاپلستون مفصل بحثایی داره. جناب شلینگ هم فرزند یک کشیشی بوده، در سال 1775 به دنیا اومده، با هگل پیمان دوستی برقرار میکنه، در آثار کانت و فیشته تعمق میکنن چون اینا بعد از فیشته بودن. معلومات جدیدی در علوم شیمی، برق، پزشکی رو کسب میکنه، جامعه تقریبا علوم طبیعی بوده. کتاب ایده‌هایی برای فلسفه طبیعت نوشته در سال 1797، درباره جهان روان 1798 کتاب نوشته. در سن 23 سالگی استاد دانشگاه میشه، در سال 1800 ایدئالیست فراسویی رو مینویسه و تألیفات دیگری در سال 1854 هم از دنیا میرود. گرایش‌های عرض کنم اگزیستانسیالیستی و فلسفه زندگی و امثال اینا هم داشته. خب حالا اینا این دو نفر چون خیلی تأثیرگذار نبودن، منم اینجا خیلی بهشون نپرداختم، از اینجا کاپلستون عرض کردم بحث شده. اما هگل یک فیلسوفی است که خب خیلی تأثیرگذار بوده. در سال عرض کنم خدمتتون 1700 پدرش در سال 1733 به دنیا آمده، 1799 از دنیا رفته، مادرش 1741 به دنیا آمده، 1783 از دنیا رفته. خود هگل تولدش 1770، 1770 به دنیا آمده، 1832 هم از دنیا رفته. در سال 1788 تحصیلات دبیرستانیشو تمام میکنه، یعنی همون سالی که شوپنهاور به دنیا میاد که از منتقدان کانت هست. سال 1789 که انقلاب فرانسه اتفاق میفته، هگل در سال 1793 به تحصیلات دانشگاهیش پایان میده. 1795 کتاب زندگی مسیح خصوصیت مثبت دین مسیحش رو منتشر میکنه. سال 1799 کتاب روح مسیحیت و سرنوشتش رو چاپ میکنه. سال 1801 به جنیا میره و در سال 1802 مقام دانشیاری دانشگاه رو به دست میاره. 1804 به عنوان ممتحن انتخاب میشه که مصادف با تاجگذاری ناپلئون در فرانسه است. هگل در سال 1805 به مقام استادی میرسه، یعنی چند سالگی؟ 35 سالگی. 35 سالگی مقام استادی میرسه. معلومه خیلی هم خلاصه متوسط آدم متوسطی نبوده، اما به اون نابغه بودن آیچی که 23 سالگی مقام استادی رسیده نبوده. عرض کنم خدمتتون سال 1811 ازدواج میکنه، بخش اول کتاب منطقش رو همزمان با نبرد ناپلئون در سال 1812 منتشر میکنه. سال 1813 یعنی زمان شکست ناپلئون بخش دوم منطق رو تمام میکنه. حالا آثاری درباره فلسفه تاریخ و فلسفه حق و در این زمینه کتابایی داره که بعضیش به فارسی ترجمه شده، مثلا کتاب استقرار شریعت در مذهب مسیح آقای باقر فرهام ترجمه کرده. این کتاب با اینکه کتاب مختصری است، کم حجمی است، 70-80 صفحه بیشتر نیست، ولی چند تا بحث مهم رو اینجا ایشو طرح کرده. مقدمه بر زیباشناسی که آیه عبادیان ترجمه کرده، عقل در تاریخ آیه عنایت ترجمه. یکی از کسانی که هگل رو در ایران معرفی کرد، اولین شخصی که هگل رو معرفی کرده، حمید عنایت بوده، بعدش عبادیان بوده. مقدمه بر پدیدارشناسی روح که باز عبادیان ترجمه کرده، خدایگان و بنده که نوشته کبیره هست یا کبیره است، که این کتاب چکیده ای از نظرات آیه هگل هست، چون هگل یک کتابی در این زمینه داره و این آیه کبیره یا کبیره، حالا من چیز انگلیسیشو ندیدم دقیقا ببینم تلفظش چیه، ایشون شرح مزجی بر این کتاب می نویسه. آیه عنایت هم ترجمه کرده. فلسفه هگل آیه والتر استیس یک کتاب دو جلدی داره به نام فلسفه هگل. بهترین کتاب در معرفی هگل به نظرم اینه که آیه عنایت با ترجمه کرده. اندر شناخت اندیشه هگل که این آیه روژه گارودی که معروف است ایشون نوشته، آیه باخر پرام ترجمه کرده. پدیدارشناسی روح هگل آیه هیپولیت که ترجمه در واقع اقتباسی از اون رو ترجمه کرده آیه مجتهدی. این کتاب شرحی بر پدیدارشناسی روح هگله. هگلی کتاب داره پدیدارشناسی روح، این آیه هیپولیت در واقع شرحی بر اون زده. هگل و مبادی اندیشه معاصر که امیر مهدی بدی نوشته و احمد آرام ترجمه کرده، جلد هفتم کاپلستون هم و جلد دوم راسل و تاریخ فلسفه راسل و ویلدورانت و جامعه باز و دشمنان پوپر، اینا هم درباره هگل دارن. پوپر معتقده هگل هم یکی از کسانی است که معتقد به دشمنان جامعه بازه و مثل افلاطون اینا نقدش کرده. عرض کنم من در اینجا بعضی کتابا رو معرفی کردم، مثلا فلسفه هگل استیس رو معرفی کردم که کلن 4 کتابه. کتاب اول اصول اساسی پیرامون شناخت فلسفه هگل، تمایز فلسفه هگل با اسپینوزا، هیوم، کانت، ایدالیسم یونانی، ارسطو و افلاطون در کتاب اول اومده. کتاب دوم منطق، پیرامون بحث هستی، کمیت، کیفیت و اینا هست. کتاب سوم فلسفه طبیعت. کتاب چهارم فلسفه روح، یعنی علوم انسان شناسی، پدیده شناسی، روان شناسی، اخلاق و امثال اینا در این کتاب چهارم ذکر شده. کتاب عقل در تاریخ که مال هگل است و حمید عنایت ترجمه کرده، مفهوم کلی فلسفه. این کتاب عقل در تاریخ دیدگاه فلسفه تاریخ هگله که مفهوم کلی فلسفه تاریخ، تحقق روح در تاریخ، چیستی و واقعیت روح، سیر تاریخ جهان، آغاز و انجام تاریخ، تکامل تاریخ. بحث فلسفه تاریخ، نه فلسفه علم تاریخ، فلسفه تاریخ رو بحث کرده. کتاب عناصر فلسفه حق باز از کتابای مهم هگل هست که درباره حق، حق مجرد، دارایی، پیمان، تخلف، در مورد اخلاق، در مورد زندگی اخلاق گرایانه بحث کرده. کتاب چهارم مقدمه بر زیبا شناسی است که بحث‌های فلسفی هنر، زیبایی طبیعی و هنری، استدلال زیبا شناسی، شیوه‌های علمی بررسی زیبایی و هنر، چطور میتونیم بگیم این مثلا تصویر زیبا است یا زیبا نیست. کتاب استقرار شریعت در مذهب مسیحیت که آقای باقر پرهام ترجمه کرده، وضع مذهب یهود، خواستگاه شریعت بحث میشه. این عینی شناسی درستش کنید مسیحی شناسی هست. حواریین عیسی، رستاخیز، معجزات عیسی، تعارض کلیسا و دولت، پیدایش فرقا، بحث ذاتیات و عرضیات دین. این ذاتیات و عرضیات دینی که آقای سروش طرح کرده دقیقا از این کتاب گرفته شده. اینو عرض کنم خدمتتون، مباحثی است که در این کتاب آمده. من اگر اجازه بدید یک ویژگی‌هایی درباره فلسفه هگل، مختصات فلسفه هگل و ویژگی‌هاش بگم تا بعد به چند دیدگاه مهم از هگل رو ذکر بکنم. یک نکته این که جناب هگل یک فیلسوف نظام سازه، یعنی در عرصه‌های مختلف حرف زده. اینطور نیست که فقط بحثاش هستی شناسی محض باشه. دیدید فلسفه طبیعت داشت، فلسفه حقوق داشت، فلسفه هنر داشت، فلسفه روح داشت، فلسفه دین داشت. یعنی هگل یک فیلسوف نظام سازی است که به فلسفه های مضاف به حقایق مختلف پرداخته. یه ویژگی. ویژگی دومی که هگل داره اینه که شاگردانی که تربیت کرده منشه تحولات مهم اجتماعی شدن و شاگرداش البته به دو دسته تقسیم میشن: راستگرای محافظه‌کار و چپگرایان انقلابی. راستگرایانشون دیندار بودن، چپگرایانشون ملحد بودن. فیلسوفان انگلیسی مثل برادلی، تاگار، بلانشارد، اینا راستگران، دیندار هم بودن، مکتب ایدالیسم مطلق رو هم قبول داشتن، دیندار بودن، حتی نه دیندار، اصلا گرایش‌های عرفانی داشتن، بحث‌های عرفانی مطرح می‌کردن و می‌گفتن اینا حرفای هگله. و در مقابل شاگرد معروف ملحد چپگراش فوئرباخه که خود فوئرباخ هم استاد مارکس و انگلس هست. مارکس و انگلس خودشون که بنیانگذاران مکتب مارکسیسم هستن مستقیما شاگرد هگل نبودن، اما شاگرد فوئرباخ بودن و اینا هم چپگرا هستند. و من البته بنیانگذاران مارکسیسم و چپگرا تأثیرات اجتماعیشون بیشتر از راستگرایان بوده و جالب اینجاست که هر دو دست از شاگردان میگن هگل این نظر رو داره. یعنی راستگران میگن هگل یه دیندار عارف وارسته جز مثلا اولیاء الهیست، چپگران میگن نه یه ملحد ضد دینه، مثلا فرض کنید دین ستیز بوده. هر دو گروه ها هگل رو اینطور معنا میکنن. فوئرباخ کسیه که اولین بار اندیشه فرافکنی دین رو مطرح کرد، معتقد بود که این اندیشه اعتقاد به خدا که مردم دارن فرافکنی نیازهای روحه. یعنی ما انسان ها نیاز داریم به مثلا علم، عدالت، قدرت، رحمت، از این چیزا خوشمون میاد. بعد اومدیم یه خدا خودمون ساختیم، جمع کردیم معاذ الله که همه این کمالاتو داشته باشه. لذا میگن اعتقاد به خدا فرافکنی به وجود اومده، غافل از این که خب کسی که برای اعتقاد به خدا داره برهان برای اثبات وجود خدا داره، نه اینکه من چون دوست دارم رحمت رو پس خدای رحیمی هست. شما هم چه استدلالی کردید؟ علی حاله این اعتقادی است که فرباخ مطرح میکنه. پس بنابراین ویژگی دوم اینه که هگل، ویژگی اول این بود که فیلسوف نظام سازه، تمام عرصه حرف داره، از تمام عرصه حرف داره نمیخوام بگم در تمام عرصه به همه مباحث پرداخته، این معناش نیست. نکته دوم اینه که شاگرداش به دو دسته تقسیم میشن، راستگرای دیندار، چپگرای ملحد، و هر دو دسته شاگرداش هم تاثیرگذار بودن، مخصوصا چپگرایان که مارکسیسم که به هر حال چقدر منشأ تحولات اجتماعی شد هنوزم به هر حال تأثیراتش هست. ویژگی سومی که هگل داره اینه که فلسفه هگل از حیث ادبیات و از حیث اندیشه دارای یک صعوبت و دشواری است. به تعبیر راسل میگه که فلسفه هگل دشوار اندیش، هگل دشوار اندیش ترین متفکر جهان است. دو نفر فیلسوفن که نمیدونم حالا خودشون فهمیدن چی گفتن یا نه، یکی هگل یکی هایدگره، که بعد ما هایدگر هم بعدن گزارشی خواهیم داد. اینا البته هایدگر پیچیدگیش بیشتره، هگل هم اصطلاحات جدید داره هم اندیشش آقا بعضی هستن واژه‌های جدید جعل میکنن، جعالن، اما حرف نو همینش خیلی داشته باشن، اصطلاحی جعل میکنن و اصطلاحات جدید فلسفه‌شون رو پیچیده میکنه. توجه دارید؟ هگل هم اصطلاحات جدید داره هم اندیشش اندیشه جدیده، لذا یه مقدار از صعوبت خاصی برخوردار. شاید یکی از علتایی که این دو دسته شاگردان متنوع داشتن همین بوده. عرض کنم خدمتتون ویژگی چهارم اینه که اشاره کردم تو حالا نکته اول بحث نظام سازی، اینجا هم اشاره شده که فلسفه هگل فلسفه جامعه گراست، فلسفهش مجتمع به فلسفه مابعد طبیعه، حقوق، سیاست، دین، هنر، فلسفه علمه که اشاره شد. و ویژگی مهم دیگه‌ای که هگل فلسفه هگل داره اینه که فلسفه هگل به تعبیر کاپلسون پشتوانی کلامی و الهیاتی داره. لذا من اینو خدمت رو عرض بکنم، هگل از کلام رو به فلسفه رفته، در واقع دغدغه کلامی او رو به فلسفه سوق داده. لذا یک فلسفهش فلسفه گویا کلامی است، دغدغه کلامی داره. وقتی میگم کلامی معنیش این نیست که حالا کلامی به این معنا که دقیقا مثل مسیحیت فکر بکنه، نه، یک به هر حال دغدغه دینی است که البته به مسیحیت خیلی نزدیک هست. این خلاصه از عرض کنم مختصات فلسفه هگل. اگر اجازه بدید دیگه من یه سری نکات دیگه داره توضیحات هگل و شوپنهاور، اینو بذاریم جلسه بعد حیفه اینو سریع بگذاریم. زندگی نامش رو من سریع گفتم چون مهم نیست، ولی این مختصات هگل رو خوب دقت کنید و بعد دیدگاهی که داره اینا مهم. السلام علیکم. تقریبا آماده است، حالا تکثیرش رو ولی خیلی وقت تقریبه.